وارد شدن کافیه. یا واقعا برای امسال با شعاری که انتخاب شد، سیاست و استراتژی تازه، یک تحولی رو شاهد خواهیم بود برای جذب سرمایه گذاری ها، اونا چیه؟
بله، از به حضورتون که خب همونطور که اشاره داشتی در مقدمه بحث، موضوع ناترازی انرژی الکتریکی در 3-4 سال گذشته به هر حال یه مقداری آسیب زده به فضای تولید و همینطور رفاه مردم. در سال 1403 با توجه به تحولاتی که در حوزه تکنولوژی جای تجدید پذیر به خصوص انرژی خورشیدی اتفاق افتاد،
آیدی تو فکر میکنم جاتون مناسب نیست، صداتون مطلوب نیست الان برای شنونده.
من سعی میکنم یه خورده
الان بهتر شد، نمیدونم شما جابجا شدید یا آنتن جابجا کردن، بالاخره هر کس هر کاری کرد خوب بود.
بسیار امیدوارم تا انتها شرایط به همین ترتیب.
متشکرم، بله خواهش میکنم.
بله، یه وضعیت بهتری برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی به طور خاص ایجاد شده و هزینه تجهیزات اصلی به خصوص پنل های فوتوولتایی کاهش قابل توجهی داشته. با توجه به ناترازی هم که داشتیم، سیاست دولت محترم به سمت تأمین انرژی الکتریکی و ظرفیت مورد نیاز برای کاهش ناترازی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی رفت. در همین چارچوب در اواخر آبان ماه سال گذشته هیئت وزیران یک مصوبه‌ای داشت که این مصوبه همراه شد با یک توافقنامه بعدی بین بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و وزارت نیرو برای بحث تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر که مهمترین گلوگاه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیره. خب در سال گذشته استقبال بسیار خوبی هم از این موضوع شد. تا تقریبا اواخر شهریور سال گذشته مجموع پروانه های صادر شده برای احداث نیروگاه خورشیدی حدود 13,000 مگاوات بود و ظرف همین 6 ماه الان به نزدیک 30,000 مگاوات رسیده،
یعنی
در ظرف 6 ماه بیش از دو برابر شده.
آقای دکتر یک بار دیگه اینو با هم مرور کنیم، چون بله. از این فرمایشات شما ما استفاده های مختلفی خواهیم کرد، به ویژه در گفتگو با وکلای مجلس و همینطور مقامات عالی رتبه بخش مختلف دولت. الان یعنی بیش از ظرفیتی که همواره وقتی مطرح میشه دیدین دیگه چجوریه دیگه، تو دل همه خالی میشه، برق نداریم، 24,000 مگاوات کسری خواهد بود، تابستان گرمی است، اصلا برق نخواهیم داشت، به 30,000 مگاوات میرسه، ولی الان شما دارید میفرمایید که موضوع حل شده است، یعنی تونستیم که در گام نخست و اساسی اینو حلش کنیم با 30,000 مگاوات مجوز.
عرض کردم تا انتهای شهریور ماه 13,000 مگاوات پروانه.
بله هم گام اول. بله یعنی جهت درست گرفتیم.
بله، این 13,000 مگاوات پایان اسفند رسیده به 30,000 مگاوات. این یعنی اعلام آمادگی و استقبال بخش خصوصی از سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و نو. خب یه گام های خوبی هم در دولت برداشته شد برای بهبود فضای کسب و کار، مثلا گرفتن مجوزهای محیط زیست اتصال به شبکه. اینا خیلی تسهیل شد با یک دو تا مصوبه‌ای که هیئت وزیران داشت برای اینکه سرمایه گذاری.
ولی هنوزم سخته ها، تو شهرستان ها سخته.
همینطوره. آره.
مثلا من خراسان سراغ دارم که سرمایه گذار خودش آمده 100 میلیارد تومان هم آورده، میخواد بیشترم بیاره، مجوز برای صادر کردید، ولی یکی از دستگاه ها بهش اجازه، مثلا منابع طبیعی اجازه نمیده که این نیروگاهش رو نزدیک دکل فشار قوی بزنه. بهش میگه جایی که من میگم برو، میگه آخه اینجا نه شهره، نه کنار دکل طرح جامعه، نه شهرک صنعتی، اصلا هیچی، نه سایت نظامی، هیچی براش تعریف نکرده، بیابون خداست. گفتم همینی که برو اونجایی که من میگم. میگه آخه فاصله من زیاد میشه. میخوام بگم یه گره های اینجوری و جالب اینجاست هیچ کس هم نمیتونه بازش کنه.
عرض کردم فضل بود راحت تر شده، ولی معنیش نیستش که
حل شده
مشکلات رفت شده. یک مثال بزنم خدمتتون. خب. مثلا کسی میخواد نیروگاه خورشیدی احداث بکنه، مثل بقیه واحدهای صنعتی مکلف بود به اینکه فضای سبز هم ایجاد بکنه.
درست.
یه بخشی از زمینش رو اختصاص بده به فضای سبز. خب اساسا نیروگاه خورشیدی یه موضوع زیست محیطیه و با توجه به سطح اشغال زمینی که داره ایجاد اون فضای سبز یه مانعی بود برای سرمایه گذار. خب الحمدلله در همین اسفند ماه گذشته، اواخر اسفند ماه، سازمان محیط زیست یک مصوبه بسیار خوبی داد و نیروگاه های تجدیدپذیر خورشیدی رو از شمول این موضوع خارج کرد. عرض میکنم اقدامات خیلی خوبی شده، همکارانمون در سازمان محیط زیست، امور اراضی، منابع طبیعی همکاری خیلی خوبی رو و همینطور استانداران عزیز در سراسر کشور با توجه به تاکیداتی که رئیس جمهور محترم داشتن همکاری بسیار خوبی رو شروع کردن برای اینکه این موانع رفع بشه. اما مهمترین مسئله ای که میتونه ما رو نزدیک بکنه به این هدف گذاری مهمی که شما هم اشاره داشتید بحث تامین مالیه. الان مهمترین مسئله و مهمترین مانعی که سرمایه گذاران باهاش دست به گریبانن بحث تامین مالیه. اقداماتی شده، گامهایی برداشته شده، از تحصیلات اشتغال اعدادی اختصاص داده شده، اما با اون عدد و رقمی که مورد نیاز هست برای اینکه بتونیم خودمون رو نزدیک بکنیم به این تارگت یا هدف 30,000 مگاواتی همچنان فاصلمون زیاده. دوستانمون در صندوق توسعه ملی یک مدل جدید سرمایه گذاری رو در حال تکمیل هستن. اگر این مدل تکمیل بشه کمک میکنه به اینکه سرمایه گذار بتونه با وسایق خارج از طرح کمتری سرمایه گذاری رو به نتیجه برسونه. علی حال امیدوارم با تلاشهایی که عزیزان در سیستم بانکی و مالی کشور دارن میکنن بتونیم این مسیر رو هموار بکنیم. یک کار خیلی خوبی هم که با توجه به انتخاب شعار امسال در حال انجام داریم تشکیل شرکت پروژه است. تشکیل شرکت پروژه عام سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر که همه مردم بتونن با سرمایه های خوردشون
میخواستم همین رو بپرسم
مشارکت بکنن به جای اینکه این سرمایه ها بره در حوزه های غیر مولد سرمایه گذاری بشه بیا تو این حوزه که هم مشکلی از مشکلات کشور رو حل بکنه و در این حال بازگشت سرمایه خوبی رو برای عموم مردم به همراه داشته.
بسیار خوب. من همکارانم خیلی دلم میخواست که یعنی دلمون میخواست که مثلا میتونستیم که به صدها میلیون آقای دکتر صدا من میشنوی؟
الان بله.
من همکارانم خیلی دلمون میخواست صدها میلیون میداشتیم و میومدیم تو این حوزه سرمایه گذاری کنیم و خب چه نمیشه دیگه، ما هم کارمندیم و میدونید که منابع و درآمدها محدود. اما خیلی از مردم و شنوندگان رو میشنویم که چرا مقامات دولتی به مانند آقای دکتر دودابی نژاد دستشون به سمت صندوق توسعه و نظام بانکی درازه، چرا به سمت سرمایه خرد نمیاد؟ شما اشاره کردید شرکت پروژه های کوچک با سرمایه مردم، آیا میتونه سودآور باشه که این پروژه های کوچک منطقه‌ای از طریق فرابورس بیاد جذب سرمایه کنه و مردم توش سود ببرن؟
همونطوری که اشاره داشتید ما چند تا مسیر برای بازگشت سرمایه تو این حوزه ها داریم. یکیش خرید تضمینیه که نرخ‌های جدید در پایان سال با یه افزایش قابل توجهی ابلاغ شد و بالاخره با توجه به تغییرات نرخ ارز و اینها تونسته توجیه پذیری پروژه ها رو تامین بکنه. و یه مدل بسیار کارآمدی که مردم با مردم مبادله میکنن مدل بورس سبز و تابلوی سبز بورس انرژی هست. بخشی از مشترکین برق موظفن و باز بخشی از انرژیشون از طریق انرژی تجدیدپذیر و از طریق بورس تأمین بکنن. این نیروگاه ها میتونن تا برقشون رو در تابلوی سبز بورس انرژی به فروش برسونن و مطمئن باشن که درآمد پایداری دارن. خب الان مسیرهایی که سرمایه گذاری در این حوزه رو تجدید موجه میکنه و توجیه پذیر میکنه فراهمه به حمدالله. این اگر یک کسی 200 میلیون تومان هم سرمایه داشته باشه همین الان میتونه این نیروگاه پشتبانی برای خودش احداث بکنه. باز داریم یه رو با کمک بانک‌های قرض‌الحسنه کشور انجام میدیم که تو تامین مالی خرد یعنی در حد همین 200 میلیون و این اعداد هم بتونیم مردم رو کمک بکنیم با وام‌های قرض‌الحسنه بتونن سرمایه خودشون رو اضافه بکنن به تامین مالی و این فعالیت رو.
چون مصوبه ناقص خواهد بود اگر این رو نتونیم روشن کنیم. این سرمایه‌گذاری مثلا 200 میلیونی که شهروند میتونه رو پشت ما خودش تولید بکنه، تولید برق و اون رو به شبکه بفروشه با قیمت خوب و تضمین شده، به نسبت مثلا افزایش ارز و طلا و سکه بیشتر خواهد بود این سود؟ چون بحث اقواس، بحث نگرانی های دارایی هاست. یه عدد اگه بتونیم بگین خیلی عالی میشه، یه عدد بگین چون مصاحبه ما تمامه.
بخواهش، همین سرمایه گذاری با کمتر از 5 سال بازگشت سرمایه داره. یعنی دارید، یعنی کل سرمایه‌ای که فرد میاره یا سرمایه گذار میاره در همه اعدای خوردش در کمتر از 5 سال برمیگرده. پس ان سرمایه گذاری در حوزه ارز و طلا و اینها جذابیت های خودشو داره، اما ریسک های خاص خودش.
آره این نکته اولی که اشاره کردید منوط به تغییرات در محیط سرمایه گذاریه که بخش قابل توجهش به حوزه های تاثیر سیاست ها برمیگرده که بازار رو باید بتونه مطمئن کنه. متشکرم از شما، براتون آرزوی سال خوب دارم. ما بازم سراغتون میام. عجب نکات دقیق و روشنگری رو گفتید که میتونیم برای اعتماد و اطمینان بیشتر اون رو بیشتر منتشر کنیم، دربارش با خیلی از فعالان اقتصادی صحبت کنیم.
خواهش میکنم، خدمت شما هستم.
روز خوبی داشته باشیم.
آرزوی سال خوب برای شما و همکاراتون و همه همچنین. مردم و ملت بزرگ ایران.
همچنین. خیلی متشکرم. انشالله همیشه خوشخبر باشید. آقای دکتر دوداوی نژاد، معاون محترم سازمان انرژی تجدیدپذیر رو بهره برداری انرژی برق شرکت ساپا. این ویژه برنامه شعار سال در رادیو اقتصاد از سرمایه تا تولید است.
به مناسبت سال سرمایه گذاری برای تولید، رادیو اقتصاد تقدیم می کند. از سرمایه تا تولید، روش های سرمایه گذاری به قصد جهش تولید، رفع موانع سرمایه گذاری تولید محور، نقش دولت در اقناع مردم برای سرمایه گذاری، تدابیر کاهش سوداگری در بازارهایی همچون ارز و طلا. هر روز همینجا در رادیو اقتصاد شنونده از سرمایه تا تولید باشید.
خب ما ایرانی ها هممون که با هم هستیم مفهوم ایران خیلی درخشانتر از آفتاب و ارزشمندتر از هر گوهری است. انشالله هر جا هستید این دلها و دستها همبسته و همراه باشه برای ایران عزیز و برای ملت بزرگ. بریم سراغ استدیو استانها که همکارم خانم جمشیدیان برای ما هر روز یک تدارک دیدن در ارزیابی نگاه بسیار کوتاه ولی مهم به برنامه هفتم. خانم جمشیدیان در استدیو استانهای
مران سلام کنم خدمت شما آقای خیرخواه و همینطور سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. عید سعید فطر رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم.
متشکرم.
که طاعتتون قبول باشه.
همچنین.
امروز هم از استودیوی استانها در خدمت شما هستم و امروز میزبان استان هرمزگان هستیم و قراره گفتگو کنم با جناب آقای دکتر خلیل قاسمی، مدیر کل محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان. همونطور که میدونید استان هرمزگان با موقعیت راهبردی خود در جنوب ایران، دسترسی به آبهای بین‌المللی خلیج فارس و دریای عمان، منابع طبیعی غنی و همچنین شرایط اقلیمی مناسب، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه اقتصادی مبتنی بر دریا داره و همینطور این استان در زمینه‌های مختلفی از جمله کشاورزی، شیلات، انرژی، حمل و نقل و صنعت و همینطور گردشگری سهم بزرگی در رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کنه. استان هرمزگان با داشتن سواحل طولانی و دسترسی به منابع غنی دریایی یکی از مهمترین قطب‌های شیلاتی ایران هست. شرایط اقلیمی هرمزگان به ویژه در سواحل قشم و بندرعباس زمینه مناسبی برای توسعه یک صنعت دریایی نوظهور رو فراهم کرده که اون هم کشت و فراوری جلبک هست و در صنایع مختلف غذایی، دارویی، آرایشی و انرژی کاربردهای متنوعی داره و یکی از صنایع نوظهور و سودآور به شمار میاد. هر چقدر از ظرفیت‌های استان هرمزگان بگیم باز هم کمه و واقعا در این مجال نمی‌گنجه. همینک گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر قاسمی، مدیر کل محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان تا توضیحات بیشتر از زبان ایشون بشنویم. جناب آقای دکتر قاسمی سلام بر شما، سال جدید رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم، همینطور عید سعید فطر رو طاعتتون قبول باشه. خیلی خوش اومدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه رادیو اقتصاد و جناب عالی. به نوبه خودم هم عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات را در ماه مبارک رمضان دارم.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر قاسمی. خواهش میکنم بفرمایید در راستای برنامه هفتم و سند چشم انداز کشور چه اهداف و برنامه‌هایی دارید و تا به الان چه کارهایی انجام شده در این راستا در استان هرمزگان؟
در برنامه هفتم توسعه در حوزه صنعت، معدن و تجارت که بخش تولید ما در حوزه صنعت یک رشد بیش از 8% تکلیف شده، حوزه معدن هم به همین شکل و یک هدف صادراتی معین شده که ما در برنامه‌های سالیانه‌ای که داریم تنظیم می‌کنیم، چه با توجه به شعار سال که توسط مقام معظم رهبری تعیین و خط و مشی مشخص شده و چه اهداف کمی برنامه، خب در این حوزه نیازمند به الزاماتی هست که بتونیم اون حد اکثر ظرفیتی که در قانون برنامه دیده شده برسیم که مهمترین اون در تأمین انرژی یا همون بحث ناترازی هاست که به حمدالله در استان هرمزگان این بخش از سال گذشته ما در ایجاد واحدهای نیروگاهی با کمک واحدهای تولیدی، شیرینسازی یا استفاده از آبهای نامتعارف در پساب شهرهای استان به خصوص مرکز استان، شهر بندرعباس و همینطور تأمین مواد اولیه یا سرمایه درگردش به عنوان یک هدف کلان دنبال شده که ما بتونیم چه واحدهای خرد صنعتی ما و چه واحدهای متوسط و بزرگ در حوزه سرمایه گذاری بر اساس واحدهای پایین دستی، زنجیره ارزش و رسیدن به اهداف کمی تولید که نهایتاً به صادرات و بیشتر واحدهای هم ما در استان ایجادشون به منظور صادرات با توجه به جغرافیایی که استان هرمزگان داره برنامه‌ریزی انجام شده که انشالله به حول قوه الهی در این زمینه بتونیم هم به تعهداتی که به عهده ما گذاشته شده و هم تکالیفی که بر اساس برنامه مشخص شده برسیم.
ممنونم از توضیحاتتون. ظرفیت‌های فراوانی در استان هرمزگان وجود داره واقعاً و از هر طرف که به این استان نگاه کنیم موقعیت‌های خاص و ویژه‌ای وجود داره و توانمندی‌های فراوانی در این استان هست. جناب آقای دکتر قاسمی لطفاً بفرمایید در سال جدید چه اهداف و برنامه‌هایی دارید و مشخصاً در استان هرمزگان در راستای برنامه هفتم قرار چه کارهایی صورت بگیره و چه اقداماتی انجام بشه؟
خوشبختانه عملکرد صادرات استان به مرز 4 میلیارد دلار، یعنی رشد بیش از 20% نسبت به سال گذشته، در 11 ماهه 1403 رسیدیم و امیدواریم با افتتاح واحدهای جدیدی که برنامه را داریم در سال 1404 هم هدف صادراتی ما و هم در واقع اشتغال و تولید بیشتر انشاءالله شاهد باشیم. عمده برنامه‌ای که ما برای سال 1404 مشخص کردیم و با کمک استانداری هرمزگان و شخص های استاندار داره دنبال میشه رفع ناترازی است. رفع ناترازی خب جغرافیای استان و جزایری که وجود داره، تأمین گاز از مدل‌های مختلف سرمایه گذاری که با توجه به زیرساخت‌هایی که در استان وجود داره تعریف شده که ما بتونیم ناترازی گاز به عنوان گام اول در پروژه سرمایه گذاری بین صنعت و واحدهای نفتی این توازن رو برقرار بکنیم که در یک بازه حداقل یک سال و نیمه برای فائق آمدن بر این موضوع ناترازی و زیرساخت‌هایی که در حوزه شرکت گاز و پالایش وجود داره ما این کار و هماهنگی رو در سطح سازمان ایمیدرو و شرکت ملی گاز ایران شروع کردیم. امیدواریم ان شاءالله در امسال به نتایج خوبی برسیم و نهایتاً تولید در استان هم اقتصادی بشه هم ظرفیت اسمی واحدهای تولیدیمون ان شاءالله بتونیم پاس بکنیم.
ان شاءالله. درود بر شما. متشکرم از توضیحاتتون. سپاسگزارم که امروز وقت گذاشتین همراه ما شدید در رادیو اقتصاد. برای شما رزی توفیق داریم، همینطور برای هموطنان عزیزمون در استان هرمزگان. ان شاءالله شاهد پیشرفت هرچه بیشتر این استان باشیم در حوزه‌های مختلف اقتصادی. ان شاءالله سال خوب پربرکتی برای شما و هموطنان عزیزمون باشه در اون استان و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
من هم مجدد از شما که این زمینه را فراهم کردید و همینطور شنوندگان خوب این برنامه تشکر می‌کنم. خیلی ممنون. خداحافظ شما.
متشکرم از شما، خدا نگهدارتون. جناب آقای خیرخواه، از شما هم ممنونم که در این بخش همراه ما بودید
استفاده کردید
و از شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. ان شاء الله تو فردا و یکی دیگر از برنامه‌ها و اینکه میزبان یکی دیگر از استان‌های کشورمون حتماً باشیم. با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنونم،
خدا نگهدارتون.
منتظرتون میشیم. خداحافظ. خب ما از روزی که شروع کردیم، یعنی 30 اسفند ماه و تنها چند ساعت بعد از پیام نوروزی رهبری در مورد شعار سال سرمایه‌گذاری برای تولید، این نکات رو پیش کشیدیم که چگونه میشه محیط موثرتر و بهتری رو پدید آورد که سرمایه های خرد، متوسط و کلان به ویژه در بخش خصوصی بتونن میدانداری کنن و در این حال اقتصاد ایران که نیاز داره از بخش دولتی بسیار بسیار سنگین و تنیده در بخش های گوناگون اقتصادی مولد ایران بتونه جا خالی کنه یا بسپاره به بخش خصوصی و تعاونی، این سوال محوری بوده که راهکار این موضوع چیست و چگونه میشه به این موفقیت دست پیدا کرد. امروز این پرسش رو با مشاور محترم رئیس اتاق بازرگانی ایران آقای دکتر روغنی گلپایگانی مطرح میکنیم تا بیشتر بشنویم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، سال نو رو بهتون شاد باش میگم، عید فطر هم مبارک.
به نام خدا عرض ادب و سلام محضر شما، همینطور شنوندگان بسیار خوبتون و من هم تبریک عرض میکنم عید سعید فطر و همه عزیزان و همه فنان خودم.
خیلی متشکرم. من مقدمه ای رو گفتم که از ابتدا هم دنبال کردیم. به نظر شما چگونه میتونیم این حوزه رو بهبود ببخشیم که قانون بهبود محیط کسب و کار هست و جهت بدیم که اقتصاد در جهان در ایران هم در حال تغییره و خب ما بیشتر نیاز داریم و در این حال توسعه و پیشرفت رو هم ضمانت بکنیم که این با مشارکت بیشتر مردم امکان پذیره با سرمایه های خود و جهت‌دهی عالمانه و حرفه‌گری تمام؟
خیلی ممنون و متشکرم رهبر عزیز انقلاب. خب حدود 14 سال متوالیه که شعار سالشون مبتنی بر مباحث تولید و اقتصاد به طور مستقیم و 4 سال هم به غیر مستقیم در واقع این موضوع مهم رو به کشور و همه مسئولینمون یادآوری گوسفند فرمودن. ببینین اون چیزی که باعث رشد و توسعه و پیشرفت جامعه و ایجاد امنیت و شغل پایدار میتونه باشه، در واقع موتور محرکه همه اینها تولیده. تولیدی که میتونه با جذب سرمایه‌های سرگردون، با جذب سرمایه‌های خوبی که در داخل کشور میتونه وجود داشته باشه، حتی همین سرمایه خرد از توسط مردم، حالا چه در بورس باشه، چه در شرکت‌های تعاونی باشه، چه در حالا هر مجموعه‌ای که میتونه کار تولید رو انجام بده، اگر اینها هدایت شون و ما تبدیل به کار مولد بشن، شک نکنید که هم میتونه امنیت اجتماعی رو تامین بکنه، هم میتونه اشتغال ثابت رو ایجاد بکنه، هم میتونه بالاخره اون گرفتاری که از لحاظ معیشت به اقتصاد در داخل کشور ما امروز مثلا اول جامعه ما هست و گرفتار خودش کرده و سفره معیشت مردم رو هم در واقع تحت شعار خودش قرار داده، میتونه اینا رو حل بکنه. ببینید رهبری عزیز، امسال شعارش به نظرم بسیار هوشمندانه تر از حتی سال قبل هم بوده، به دلیل اینکه ما در یک شرایط و فضای خاصی قرار گرفتیم. از یه طرف بالاخره با انتخاب دولت جدید آمریکا که حالا فشارهای غیر متعارف و غیر منطقی و غیر قانونی هم به خیلی از نقاط مختلف دنیا از جمله ایران داره وارد میکنه، ما اون چه که میتونه ما رو موجب بشه که در واقع تو این عرصه بین‌المللی از خودمون دفاع بکنیم، یک مسئله در واقع توان نظامی که به لطف خدا تلاش در واقع رزمندگان و نظامی ما به یک درجه خوبی رسیده،
امنیت پایدار که میتونه حالا تبدیل بشه
که مبتنی بر اصول علمی، تکنولوژی و همینطور در واقع اصولی باشه که بتونه اقتصاد ما را از پایاش مقاوم سازی کنه که با هر پس لرزه یا با هر باد طوفانی نخواد اون بلرزه. ما تو این قسمت نقص داریم، واقعیتش تو قسمت اقتصاد نقص جدی هم داریم و دچار مشکلی با رهبری هم بارها فرمودن، مسئول من میکردم تاکید خیلی خیلی زیادی دارن این که آقا بالاخره معیشت مردم، تولید کشور دچار آسیب، دچار مشکله. ببین راهکارهای فراوانی هم وجود داره ها، من توی مصاحبه قبلی گفتم ما اگر موضوع اول اون امروز بس اقتصاده، تمام در واقع مسئولین و خادمان و خدمتگزاران کشور افکارشون باید در واقع با تبدیل بشه به یک پروژه که فکر اقتصادیشون در واقع غلبه بر هر موضوع دیگه ای داشته باشه، چه نماینده مجلس، چه در واقع عزیزان ما در قوه قضاییه، چه عزیزان ما در دولت محترم. من میخوام به شما عرض کنم باز رهبری هوشمندانه فرمودن، بسیار هوشمندانه، از اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، چون اقتصاد فشل دولتی نمیتونه راندمان و کارهای مناسب برای کشور داشته باشه، نمیتونه داشته باشه. شما دست بزنید رو هر شرکت دولتی، اصلا براش مهم نیست سود میده نمیده، چقدر اشتغال داره نداره، چقدر تولید میکنه. اما شما به کوچکترین بخش خصوصی هم که مراجعه میکنید ببینید حتی برای یک ریالش برنامه داره، برای یک ریالش جذبش، استخدامش، به کارگیریش، تولیدش، منفعتش، برای همه چی برنامه داره. یعنی اقتصاد اینطوری باید اداره بشه، یعنی باید ما اینطوری بتیم کشور را اداره بکنیم. من متاسفانه شاهد اینم، علارغم تاکیداتی که رهبری داشتن، بسیار از نمایندگان مجلس با خصوصی مخالفن و در بسیار شهرستان‌های مختلف اساسا یعنی زاویه جدی دارن با این مسئله خودسازی.
این همون
شده در واقع جمهوری اسلامی به دولت برگردن، این کار بسیار بسیار غلطیه.
این همون بنیان
اداره داشت واقعا میشه کشور رو درست اداره بکنن. کار دولت سیاست گذاری کلان و در واقع کارهای کلان، نه ورود به مباحث جزئی که حالا در اقتصاد خرد میتونه اتفاق بیفته. بنابراین من فکر میکنم مهمترین راهکارش رو هم در سمت قبل فرمودن، این که ما خصوصی رو گسترش بدیم. بخش خصوصی خودش میدونه، چون کاست بنفیت میدونه که باید درآمد هزینه بکنه، میدونه که باید دست رو جیب کسی نکنه، باید خودش به بازوی خودش تکیه کنه و درآمد ایجاد بکنه. اما شرکت دولتی ما ناگزیرن به خزانه ملی ما نگاه بکنن، یعنی هر کجایی که پول کم میارن دست کنن توی خزانه از بانک‌ها بگیرن و پول بانک‌ها برنگردن و بانک‌های ما هم به ورشکستگی جدیدی برسن. بنابراین مهمترین راهکارش اینه که ما خودسازی رو به طور جدی گسترش بدیم، حمایت کنیم، تعامل با دنیا و ارتباط با دنیا در واقع از موضع عزتمندی و قدرتمندی، این هم میتونه راهکار بعدی باشه. حالا مسائل خیلی جزئی وجود داره که میگم از این جزئی کلانن، ولی اگر ما مسائل کلان کشور رو حل کنیم اونا میشه مسائل جزئی. حالا مواد در واقع تامین نقدینگی هستش، بحث صادرات هست، بحث بازاریابی بین‌المللی هست، بحث حضور شما عرض کنم این که بتونیم مسائل مالی پولی بورسمون رو یه جوری حل بکنیم، بتونیم زنجیره ارزشمون رو در تولید بتونیم حل بکنیم، اینا مباحث خیلی عمیق کارشناسه که میشه روشون بحث کنم. اما در قبال سوالی که جناب علی فرمودن تو این جلسه هم الان مطرحه، موضوع اینه که ما باید بتونیم تا جایی که مقدور و ممکنه بتونیم واقعا خودمون رو دوباره تمام منسازی کنیم در حوزه اقتصاد. یه خیلی موضوع مهمه، تمام منسازی هم راهکار داره، یعنی مثل ورزشکاری مونه که وقتی بره میدونه ورزش از قبل و بعدش باید در واقع با یک تمرینای مشخصی به اون مرحله برسه. ما اقتصادمون ضعیفه، در واقع دولت در این حوزه کوتاهی داره میکنه، به نظر مجلس داره کوتاه میاد و از قوانین خودش که اصل 44 قانون اساسی و همینطور خصوصی که همه تاکید بر اون دارن کوتاه میان. حالا نمایندگان به خصوص این قضیه من یه مقدار احساس من باید به وظیفه بیشتری دارم در اون بخش قانون گذاری و بر اجرای قانون که اجرای قانون اساسی در حوزه خصوصی هستش. اینو من انتظار دارم که بیشتر عمل بکنم.
بسیار خوب، دلم میخواست که چندین نکته رو مطرح کردید که باتون به تفصیل بیشتری صحبت میکردم، ولی به نظرم میرسه که جان کلام اون رشته و ریشه اصلیست که بیان کردید. اگر که نظام حکمرانی ما تمام افکارشون به ویژه در سقوه متکی و مبتنی بر این نباشه که ما باید تغییر کنیم، اقتصاد اولویت، اجرای تام و تمام و دقیق و مسئولانه سیاست های اصل 44 اولویته، بالاخره روزی منابع ما تمام خواهد شد، برای اون روز چه پاسخی داریم؟ حالا گیرم که در این دولت و آن دولت این رو کشوندیم بردیم گفتیم نه بخش خصوصی رو گذاشتیم همینقدر بمونه، بخش تعاونی رو همینقدر، آخرش به کجا میرسه؟ میدونید ما باید یک روزی به این آشفته نگری ذهنی پایان بدیم و بدونیم که انرژی مردم به ویژه وقتی بخش خصوصی برای هر یک ریالش احساس مسئولیت میکنه که بدون برنامه فکر نمیتونه اصلا به جریان بندازه و بعد پاسخ خوب باشه، این شاید راهکار بسیار مهمی است که بیان کردید.
دقیقا همینه. ببینین من به نظرم یعنی واقعا ما باید ذهنمون رو عوض کنیم.
بله، بله. باور کنیم
کلن باید یه چرخش اساسی باید داشته باشه. اگر اقتصاد مهمترین مسئله و مسئله نظامی نه صلاحیت دارم نمیتونم ورودی داشته باشم، اما خدا رو شکر ما قدرتمندیم از سیستم نظامی.
آقای دکتر اشاره کردم تازه ترین پژوهشی که آخر سال آمد بیرون از معاونت راهبردی ریاست جمهوری، ایران تونسته امنیت پایدار برای خودش بسازه. این در طی 220 سال گذشته بسیار منحصر به فرده. حالا این امنیت پایدار باید بتونه که تبدیل بشه به امنیت توسعه گرایی که در بخش‌های مختلف تولید ثروت بکنه. این یه واقعیت. خیلی حرفتون درسته، بسیار خوب. آقای دکتر این نکته هست بشنوید، مگر نه فرصتمون تمام شد. ما بازم به شما زحمت خواهیم داد در طول هفته های آینده.
سلامت باشید. من فقط یه نکته آخرم عرض کنم.
بله.
دوستان عزیز من، ملت بزرگوار، راه نجات کشور توجه به اقتصاد، توجه به تولید، توجه به پولسازی، توجه به اینه که ما معیشت در سفره مردم رو اصلاح بکنیم که مردم جزء سرمایه بزرگ اجتماعی ما هستن. اینا رو در دست.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر روغنی گلپایگانی، مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران. خانم آقایان، با این مصاحبه روز خوبی براتون آرزو می‌کنم تا فردا.